سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی در تاریخ 16 دی ماه سال 1359 شمسی مطابق با 29 صفر سال 1401 قمری، جلسه 67.
بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از نتایج غضب و خشم عبارت از رنف است. رنف در مقابل رفق است که رفق یکی از نتایج حلم است. این دو صفت مقابله دارند با هم و ضد هم هستند، همونطور که حلم در مقابل خشم بود. این که گفته می شود از نتایج هستند، معناش این است که خشم پیامدهایی دارد از نظر گفتار انسان، یعنی اثر می‌گذارد روی گفتار انسان و روی کردار انسان. حلم اثر می‌گذارد روی گفتار انسان، روی کردار انسان. عنف به معنای خشونت و درشتی است. انسانی که خشمگین می شود، یکی از آثار خشمی که روی گفتارش اثر می گذارد، روی کردارش اثر می‌گذارد، عبارت از این است که در گفتارش یک حالت درشتی و خشونت پیدا می‌کند و همچنین در کردارش. این لازم نیست به این که لغات زشتی را استخدام کند، نه. مثلا می شود 3 لغت استخدام کرد راجع به یک معنایی. لغت زشت را و لغتی که زشت نباشد ولی گفتار خشن باشد، و عکس و او این است که گفتار نرم و لین باشد، که بعد در مسئله رفق او را بیان میکنی. این تعبیری را که معروف است که به طرف مقابل اگر بخواهد بگوید از حالت قیام به حالت قعود برجهد، مثلا یک وقت میگوید بفرمایید، یک وقت میگوید بنشین، سومش دیگه معروف است به این که با یه لغت زشتی این رو ادا کند، بتمرد. اولی رفق در کلام است، بفرمایید. نرمش در گفتار. دومی رنف است، یعنی خشن است، بنش. و سومی توهین است که مسئله دارا باشد لغت زشت استخدام کردن. و همچنین راجع به عمل و کردار گفته می شود یکی از نتایج غضب و خشم این است که انسان حالت عنف نسبت به کردارش و گفتارش پیدا می شود. و این خودش از صفات زشت است که انسان باید مراعات کند در رابطه با سخنش و عملش. ممکن است در اندرون ناراحت باشد ولی نگذارد این منعکس شود در گفتار و کردارش. در آثار اسلامی نسبت به عنف در دو رابطه مطلب بیان شده است. یک، در رابطه با مسائل اجتماعی، زندگی اجتماعی انسانی. دوم، در رابطه با مسائل روحی. ولی بحث مفصل تر در رفق است، چون در رفق ما در آثار اسلامی یعنی اونچرا که جزء صفات نیک است ما بیشتر روایاتی داریم که درش راجع به رفق صحبت شده، لذا بحث مفصل رو ما موکول میکنیم به اونجا. فقط در اینجا در همین دو رابطه به نحو اشاره میگیم و رد بشیم. حالت درشتی در گفتار و همچنین در کردار در رابطه با انسانها یه حالت زدگی برای افراد نسبت به انسان پیش می آورد. حالت زدگی پیدا می کنند و از انسان دوری می گزینند و چه بسا انسان در کارهایش لنگ می شود و نمیتواند کارهایش را از پیش ببرد. لذا در قرآن خداوند به پیغمبرش خطاب میکند لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فظ با عنف در لغت یک معنا بیشتر نداره. فظ هم به معنای درشتی است، خشونت است. ای پیغمبر بر فرض محال لو کنت، لوی امتناعیت، بر فرض محال اگر تو دارای چنین حالتی بودی که فظ بودی، یعنی حالت عنف داشتی، در کلامت درشتی می کردی، در گفتارت خشونت به خرج می دادی و در رابطه با دل و روحت سخت بودی. غلیظ به معنای زخیم است، روح سختی داشتی، انعطاف نداشت روح، اهل گذشت نبودی. چون آیه در ارتباط با جنگی است که خب داستان مفصلی دارد و با اینکه پیغمبر در جنگ احد در اون جنگ پیغمبر خودش را تسلیم کرد نسبت به افراد به حسب ظاهر که ما هم این رو به این نه قبول نداریم جزء مسائلی است که گفتند تسلیم نکرد فقط قهرن به دستگی پیدا شد و شکستی هم که پیدا شد در اون جنگ بود پیغمبر در غزواتی که انجام داده است همه را پیش برد در یک جنگ است ظاهرن شکست خورد پیغمبر و اون هم جنگ احد بود همون جنگی بود که از افراد سوال کرد به این که در داخل جنگ کنیم مدینه یا در خارج گروهی گفتن خارج و گروهی داخل البته سرشماری هم پیغمبر نکرد و گیری هم نکرد صندوق هم نگذاشت تا ببیند اکثریت با کدام طرف است در هیچ یک از تواریخ نداریم این مطلب را بعد به انتظار بودن مردم که پیغمبر چه تصمیم میگیرد ایشان تصمیم گرفتن به این که بیاند و برند به خارج مدینه و رفتند و جنگ کردند و به حسب ظاهرم شکست خوردند در همین یک جنگ هم هست که آیه شریفه هم دارد و شاور هم پل هم باز هم دارد بعد که شکست خوردن شروع شد مطالبی گفتن اونجاست که خداوند خطاب میکند به پیغمبرش و جملاتی دارد در آیه یک جملهش این است لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر تو خشن و درشت بودی بر فرض محال و سخت دل بودی از اطراف تو پاشیده می شدن می رفتن بنابراین در رابطه با مسائل اجتماعی این است که این حالت درشتی در گفتار حالت درشتی در کردار این عکس العملش این است که انسان در رابطه با اجتماع یک حالت انزوایی پیدا می کند البته من در مسئله رفق توضیح بیشتر خواهم داد معناش این نیست انسان سازش کار باشد و دست از اخلاقش بردارد همون مطلب حقش را با کلامی نرم بگوید نه با درشتی حقش را همون مطلب حقش را از نظر کردار با کرداری متین و نرم عمل کند نه با خشونت و درشتی حقش را نه اینکه دست از اون حقی را که هدف گیر کرده بردارد و یک حالت سازش کارانهی به خود بگیرد که در اهدافش و به عبارت دیگر مسئله در رابطه با سخن و عمل سخن حق را نرم بگو و عمل حق را نرم انجام بده این است معنا و اما از نظر روحی یه جمله است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند از سلمان که حضرت سلمان این جمله را فرموده است که هرگاه انسان بخواهد به هلاکت کشیده شود و خداوند اراده کرده باشد که او به هلاکت کشیده شود، روند او این چنین است. البته اراده کرده باشد به این نه که خداوند آثاری را در اعمالی نهفته است و این آثار در رابطه با عمل شخصی است. اول این که حیا از او مفارقت می کند، انسانی که به هلاکت یعنی در سراشیبی هلاکت قرار بگیرد، اول این است، اولین گام هلاکتیش این است که حیا از او مفارقت می کند. حیا که برطرف شد، حالت خیانت در او زنده می شود. حالت خیانت که در او زنده شد، حالت امانتداری از او مفارقت می کند. وقتی حالت امانتداری از او مفارقت کرد، آنگاه است که از نظر روحی خشونت پیدا می کند این روح، که عنف در رابطه با روح. وقتی که حالت عنف پیدا کرد، فرق شد روح، اونگاه هست که از ربقه ایمان خارج می شود. و وقتی از ربقه ایمان خارج شد، اونگاه هست که این روحش شیطانی ملعون می شود. این جمله را از سلمان نقل می کند مرحوم نراقی. بنابراین مسئله فرض و عنف در رابطه با روح یک حلقه متوسطه است برای این که روح به هلاکت بیفتد و ربطی هست بین فرق و آمادگی روح از این که از زیر بار ربقه ایمان خارج شود. یک ارتباطی است بین انف فرق با مسئله ایمان، که اگر روح حالت درشتی و خشونت پیدا کرد، اونگاه هست که این روح آمادگی دارد که از نظر ایمانی ایمانش از او مفارقت کند، دست از ایمانش بکشد. بنابراین انسان بداند که یکی از نتایج غضب و خشم این است که از نظر گفتار و کردار خشونت کلام و خشونت عمل پیدا می کند و از نظر روح اگر خشم اثر بگذارد روی روح، این نزدیک می شود به این که از زیر ربقه ایمان خارج شود، آمادگی این روح بیشتر است. و از نظر بعد اجتماعیش این است که این به حالت انزوا کشیده می شود، بلکه موجب می شود که دیگران جبهه گیری کنند در مقابل او، که این بحث رو انشاءالله در رفت. خب چه کند انسان به این که این حالت عنف را اگر درش هست از او خلاصی پیدا کند و خود را معالجه کند؟ راه معالجه یک تفکر، تدبر نسبت به هر سخنی که میگوید و هر عملی که انجام میدهد. بعد از آنی که متوجه شد عرف از رذائل است، صحبتی که میکند میخواد حرفی بزند، قبلش فکر کند که حرف من آمیخته به عنف نباشد، درشتی و خشونت نداشته باشد. یا عملی انجام میدهد قبلش در همین ارتباط با خشونت فکر کند. و راه دوم برای معالجه درست توجه کردن به ضد عنف رفق است، یعنی اون حالت نرمش در گفتار و کردار، توجه به زیبایی ضد این حالت کردن و اون چرا که در رابطه با رفق بعد گفته می شود به اونها توجه کند. این به تدریج این حالت عنف از او دور میشه. بله سخت است، نه تنها در این رابطه سخت است، انسان شدن و آدم شدن سخت است. یعنی هر یک از فضائل انسانی، هر یک از صفات زیبایی که می شود گفت اینها صفاتی است الهی، اگر انسان بخواهد خودش را متخلق به این اخلاق حسنه کند مشکل دارد. تربیت شدن و مؤدب شدن به آداب اسلامی و انسانی مشکل است. اگر کسی بخواهد انسان شود، مسلمان واقعی شود، در رابطه با این سنخ مسائل انسانی که در اسلام مطرح است باید مشقت بکشد. بله، لذاست در باب سخن گفتن و عمل کردن ما میبینیم در اسلام زیاد سفارش شده است که انسان عاقل زبانش پشت عقل است، عقل اوست. از کلمات علی علیه السلام ظاهرن باشد: لسان العاقل وراء عقله، زبان عاقل پشت عقلشه. اما زبان نادان جلوی عقلشه. یعنی عاقل کسی است که اول تفکر میکند، تدبر میکند و سپس سخن میگوید، ولی غیر عاقل کسی است که اول سخن میگوید و سپس فکر میکند که چه گفتم. بعد ضایعه ها میآفریند و بعد هم پشیمانی سودی ندارد گفته است. خب این در رابطه با عرف و اما رفق. رفق عبارت از لین در کلام، گفتار، امثال است. نرمش گاهی به معنای همراهی معنا می شود، که همراهی هم عبارت از همون حالت لین و نرمش است، نرمی. یا ملاتفت، در لغت گاهی به عنوان ملاتفت معنا می کند. درست این ضد درشتی، خشونت، این میشه نرمی، همراهی، ملاتفت. و این از نتایج حلم است. روحی که آرام است در برخورد با حوادث حالت هیجانی پیدا نمی کند، این روح آرام اثر می گذارد روی تمام حرکات، چه حرکت زبان باشد چه حرکت بقیه اعضای بدن باشد، حتی روی حرکت تفکری انسان اثر می گذارد روح آرام، به خلاف روح متلاطم و هیجان زده که نمی شود نه روی حرکت زبان، حرکت بقیه اعضا ظاهریش و روی حرکت فکریش حساب کرد. اون روح هیجان زده. لذا رفت یکی از نتایج حلم است. اگر بخواهد انسان اون چرا که وارد شده راجع به رفق این آثار را گروه بندی کند، دست بندی کند، باید بگوید به این که چهار دسته است اونطور که من دیدم. یعنی روایاتی را که ما در رابطه با رفق داریم، اینها را می شود انسان به چهار دسته تقسیم کرد. یک، روایاتی که توصیف می کند، تعریف می کند رفق را، یعنی این حالت نرمی و همراهی و ملاتفت را در انسان، چه در گفتارش باشد چه در کردارش باشد، امثال اینها، او را توصیف و تعریف می کند و تمجید می کند ازش. دسته دوم روایاتی هستند که در ارتباط با مسائل روحی رفق را برای ما بیان می کنند، به این معنا در رابطه با مسائل اعتقادی و ایمانی. دسته سوم روایاتی هستند که اینها رفق را در رابطه با مسائل اجتماعی مطرح می کنند، و کاربرد رفق را نسبت به مسائل اجتماعی میگوید. و چهارمین دسته از روایات، روایاتی هستند که رفق را از نظر اجر و پاداش اخروی او را مطرح میکنند. ما باید تمام این روایات را البته به عنوان نمونه ما نقل میکنیم، از هر دسته در هر رابطه بخوانیم و رسیدگی کنیم انشاءالله. اما دسته اول، باب استحباب رفق در امور، که باب 27 است، در اونجا روایت را نقل می کند. روایت اصلش در اصول کافی از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که لو کان الرفق خلقا یرا ما کان مما خلق الله شیء احسن منه. بر فرض محال اگر بنا بود رفق یکی از مخلوقات مجسم بود که تجسم پیدا می کرد در این عالم طبیعت که می شد او دیده بشود، در بین مخلوقات مجسم ما زیباتر از رفق نمی توانستیم پیدا کنیم. چگونه تمجید می فرماید پیغمبر اکرم؟ باز در همین باب است، صاحب وسائل نقل می کند روایت را اصلش در اصول کافی، روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند ان الله رفیق یحب الرفق. خداوند دارای صفت رفق است، نرمی و دوست می دارد این حالت نرمی را و همراهی کردن را، ملاطفت کردن را. بلی خداوند لطیف است. باز صاحب وسائل روایت را نقل می کند که اصلش در اصول کافی، از اونجا نقل می کند از امام باقر صلوات الله علیه که این صحیحه زراره است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام باقر صلوات الله علیه فرمودند که رسول اکرم فرمودند ان الرفق لم یوضع علی شیء الا زانه ولا نزع من شیء الا شانه. این حالت رفق قرار داده نشد بر چیزی مگر این که او را زینت کرد و زیبایش کرد. و این حالت رفق را از چیزی گرفته نشد مگر این که اون چیز
زشت شد. باز روایت دیگری را صاحب وسائل نقل می کند که اون هم باز در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت از رسول اکرم نقل می فرمایند که پیغمبر اکرم فرمودند ان الله رفیق یحب الرفق و یعین علیه. خداوند دارای این صفت زیبای رفق است و دوست می‌دارد این صفت را و کمک‌کار است نسبت به این صفت. یعنی هر کس در صدد این باشد که این صفت زیبا را برای خود کسب کند، خداوند او را یاری می‌کند و کمک می‌کند. خب اینها روایاتی است که روایات زیاد است در این باب، چون هر کدام درش یک خصوصیتی بود، من لذا هر چهار روایت رو خواندم. یکی از نظر تجسم رفق بود، دیگری از نظر تزیین او بود و مسئله این که خدا دارای رفق است یکی از صفات زیبای الهی است که صفات زیبای الهی نامتناهی است، یکیش این است و دیگر این که این روایت دارد اگر کسی در صدد باشد که این را کسب کند برای خودش، خداوند کمک‌کار است. خب و اما دسته دوم از روایات، روایاتی را که رفق را در رابطه با مسائل روحی و ایمانی مطرح می کند. صاحب مسائل روایت را نقل می کند که در اصول کافی روایت اصلش از امام باقر صلوات الله علیه که حضرت فرمودند ان لکل شیء قفلا و قفل الایمان الرفق، برای هر چیزی قفلی است و قفل ایمان رفق. روایت دیگری که صاحب وسائل نقل می کند که این روایت باز اصلش در اصول کافی از موسی بن جعفر صلوات الله علیه که هشام می گوید، هشام بن احمر است، میگوید که بین من و بین شخصی از مردم مشاجره‌ای شد، جرا بینی و بین رجل من القوم کلام، به تعبیر ما یک و بودمون شد. امام به من فرمود ارفق بهم، حضرت به من فرمود نرمی کن با این گروه. فإن کفر احدهم فی غضبه ولا خیر فی من کان کفره فی غضبه. یعنی یکی از اینا اگر خشمگین بشه، بله، کفرش گل میکنه. و خیرم نیست در کسی که کفرش در خشمش باشد. نفرت کنید نسبت به این دو روایت که اینها رو کنار هم بگذاریم ببینیم چه به دست میاد. روایت اول این بود ان لکل شیء قفلا، برای هر چیزی قفلی است. و قفل الایمان الرزق، قفل ایمان رزق است نه رزق. معناش این است که اگر این قفل رو که برداشتی دیگه چی میشه مسئله؟ در که باز شد هر چی که تو هست یو در میاد در میگیره این تار. اون چه که موجد میشود که روح ایمانی انسان باقی بماند، محفوظ بماند، اون حالت رفق و لین و نرمش است، چه در روحش، چه در گفتارش و چه در کردارش. اگر این حالت برود، سلام علیکم، این حالت یعنی حالت انف صاو بیاد، اونگاه است که مسئله خشم و غضب مطرح است. و وقتی که خشم و غضب مطرح شد، اونگاه است که خطر کفر مطرح می شود از نظر گفتار. دیدید اون کسانی که از نظر گفتار رعایت رفق را نمی کنند، اینها نزدیکترند به کفر گفتن در حال عصبانی شدن. من این رو باز کنم، وقتی که اینا عصبانی بشن، اونایی که در گفتارشون خشونت دارن، در حالت عادیشم خشونت داره، مؤدب به آداب نیستن، اینها آداب انسانی اسلامی، اینها که عصبانی بشن ها زود خوف میگن. به خلاف اونهایی که از نظر زبانی، از نظر گفتار، اینها حالت خشونت کلامی درشتی در گفتار ندارن، از نظر زبان. اونهایی که از نظر عملی، چون یه حرکت حرکت روح است، یک حرکت حرکت زبان است، یک حرکت حرکت بقیه اعضا بدن است، در رابطه با حرکت است و این کیفیت حرکت است، در رابطه با عمل همین ها چیه؟ اگر اینها رفق عملی نداشته باشند، اینها به عمل زشت معصیتی که کفر عملی است نزدیکترند، چون کفر اعتقادی داریم، کفر عملی داریم. دقت کنید دو جور کفر داریم، در روایات هم هست. من ترک از صلاح متعمدن فقط کفر، در روایات داریم. کسی که نماز را عمدن ترک کند، این کافر شده. کفر اعتقادی است؟ نه، کفر عملی است. یعنی از نظر عمل با کافر مساوی است. لذا رفق اگر در گفتار باشد، در کردار باشد، این قفلیست که حفظ می کند از نظر ایمانی انسان را، که انسان
کفر لفظی نداشته باشد، کفر عملی نداشته باشد، و اما از نظر روحی اون هم این چنین است. اون روحی که دارای رفق است، او از نظر ایمانی محفوظ تر است با اون روحی که دارای رفق نیست. او به کفر نزدیکتر است هنگام خشم. اینو دقت کنید، در روایت داشت بحث خشم مطرح بود، در روایت بود. رفق قفلیست که این قفل اگر گشوده شود، انسان از نظر ایمانی ایمانش رها می شود هنگامی که خشم می شود. لذا به هشام فرمودن حضرت به این که نه، باز صحبت که با اینا میکنی مراقب باش. چطور؟ عکس العمل گفتار تو روی اونها این چنین است. که این بحثیست انشاءالله بعد، یه وقت در رابطه با شخص است، یه وقت در رابطه با دیگران است، که این بحث در مسئله سوم من این رو مطرح میکنم که بحثی مفصل است که در رابطه با اجتماع است. بنابراین رفق از صفات و حالاتی است که ایمان انسان را حفظ می کند و این حالت رفق ممکن است که ازش دیگران بحث برداری سوء بکنند. اما چون دیگری بحث برداری سوء می کند، من دست از رفق بردارم، این غلط است. بله، انسان باید مراقب باشد زمین ساز نباشد گفتارش، حرکاتش، برای این که دیگران در مفسده بیفتند. اما اگر مؤدب به آداب اسلامی و انسانی باشم، دیگری که خودش یک مکلفی است برای خود در این رابطه از این حالت من بهره برداری سوم کند، پس بنابراین من رذیله ای را اینجا برای خود تحصیل کنم، این قدرت رذیله نه. باید انسان این حالت رو حفظ کنه. اما گفتم حق را بگوید نه، حق را بهش عمل کند نه، نه دست از حق بردار. معصومی صلوات الله علیهم اجمعین روش همشون هم، انبیا و اولیا همه همچنین بود. شما نمیدید مطالبشون رو میگفتن و چپت وظیفهی که داشتن، عملشون هم بر چپت وظیفهی که داشتن میکردن. بله، اونها هم چیکار میکردن؟ از این حالت انسانی اینها که انسانی کامل بودن بهره برداری سو میکردن. حالا پس بنابراین امام علیه السلام دست بردارن؟ نه نه خیلی. دیشب من اشاره کردم بحث پیروزی خط فکری و روششون بود. الان ما اینجا نشستیم، درسته؟ روش اونها رو نقل کنیم؟ نه، ما هر کس روش اونها را، خصال اونها را، صفات اونها را بشنود و مقابلان اونها را بشنود، قطعا انسان چیه؟ اینجور نیست این که تشخیص ندهد. تشخیص میدن کدام درست؟
هرچه اونها بازیگر بودند.
ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین چی بوده؟ به همون آداب انسانیش عمل کرد.
اونها سیاست قضایی داشتن،
ائمه طاهرین نه، سیاست اسلامی داشتن، یعنی انسان بودن، بیان حق میکردن، عمل به حق میکردن. در گفتار کردار همه جهادش
بله. و اینها پیروزن
از نظر هدفشون، ولی اونها مغلوب هم از نظر چی؟ خط فکریشون. حالا امام هشتم صلوات الله علیه که با مأمون مثلا فرض کنید که مواجهه داشت، خب داستان ها داره دیگه،
تاریخ پر
تاریخ. امام هشتم رو برداشت از مدینه آورد به توس و مرگ و بساط و این حرفا و نقش سیاسی بود برای خاطر اینکه انقلاب یا که هاشمیین دفاع کرده بودند، علویین دفاع کرده بودند، علوی ها این رو خاموش کنه. خب حق سیاسی بود به اصطلاح خودش، زد رو امام هشتم صلوات الله علیه هم مطلب را میدونست، نپذیرفت و تهدید کرد و حضرت رو آورد اونجا و یه مدتی نگه داشت و بعدم دید نه آقا،
هیچگاه نمیشود یک خورشید فروزانی که این تشعشع دارد از نظر کمالاتش نمیشه جلوی این انوار رو گرفت.
گفت عرض خود میبری، زحمت ما میداری،
نمیتونی خیلی وقتی کسه، خیلی کلسه داستان نماز عید و بعد نمیتونه دنبال کنی، جلوش میگیری. هر حرکتی کند حرکتش بر طبق مسیر انسانی است که انسان ها میپسند، با فطرت ها تطبیق میکنند.
لذا دست آخر به چی میزنن اینا؟ خشونت کار اینا هیچ راجی بلد نیستن.
همه وقایع سیاسی رو میزنن بعد که شکست میخورن اینا دست میزنن به چی؟
به خشونت. آخرین حربشونه.
السلام علی عباد الله الصالحین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألك و ندعوك بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتك علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم ولا تفرق بيننا وبينهم، اللهم العن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وعد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.